بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المبحث السادس قضية إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا. در جلسه قبل عرض کردم که بعدها می رسیم به این مبحث تقسیمات واجب از جهات وجوب از جهات مختلف. یک جا تقسیم می شود، اینا دیگه توضیحش رو دادم. الوجوب اما نفسیون او غیری، نفسی مثل صلات، غیری مثل وضو، که برای در سایه وجوب نماز وضو واجب است، مقدمه برای آن است. تقسیم دیگر، تقسیم وجوب به تعیینی و تخییری. تعیینی مثل نماز ظهر، نماز صبح، روزه ماه رمضان. تخییری مثل خصال کفاره. تقسیم سوم تقسیم عینی و کفایی است. واجب عینی یک امری است که واجب است، بر همه واجب است، متعلق میشه به مکلف، به خود مکلف و با فعل دیگری ساقط نمی شود. همه مردم روزه بگیرن یا نگیرن بر هر مکلفی واجب است جدا. اما واجب کفایی توضیح دادم در جلسه قبل، مثل نماز میت که اگر به اندازه کافی یه نفر اقدام بکنه، همون اقدام او موجب میشه که دیگه انسان برش واجب نباشه. خب حالا بحث اینه، وقتی که گفتیم که امر ظهور داره در وجوب، بسیار خوب، اگر ما در یک جایی شک کردیم که آیا یک واجبی نفسی است یا غیری، چه باید بکنیم؟ مرحوم آخون میگوید که اگر شک کردیم که آیا این خطابی که به من شده و واجب شده غیری است یا نفسی است، اطلاق امر اقتضا می کند که نفسی باشد. چرا؟ به دلیل اینکه وجوب غیری علاوه بر اصل واجب، اصل وجوب مقید است به یک قید وجودی زائد. مثلا ببینید، الوضوء واجبون این کان الصلات واجبا، علیک الوضوء واجبون این کان علیک الصلات واجبا. بنابراین میبینید یک قید زائدی دارد، نمیتواند قید زائد، بدون اون قید زائد وجوب غیری معنا ندارد. معنای وجوب غیری وجوبی است که همراه با یک قید زائد است. اگر اون قید زائد نباشد معنا ندارد وجوب غیری. همین که تعبیر کردم، الوضوء علیک واجب ان کانس ان کانت الصلاة علیک واجبا. خب حالا که وقتی به من گفته صله، وقتی به من گفته مثلا فرض کنید که صله یا زکه، نگفته این کانت چی یه امر دیگه ای واجبا، حالا که نگفته، اون امر اطلاقش اقتضا می کند که واجب نفسی باشد. به من گفته که زکات بده، نگفته این کانت چی فلان چیز بر تو واجبا، پس مطلقا زکات بر من واجب می شود، وجوب نفسی. این در وجوب نفسی. در وجوب غیری، وجوب تخییری، این مال شک بین وجوب نفسی و غیری. اما اگر یه موردی شک کردیم، یه امری به من شده، نمیدانم آیا این امر واجب تعیینی است یا واجب تخییری است، معنای واجب تخییری این است که مثلا فرض کنید خصال کفاره، آزاد کردن برده بر تو واجب است، ولی این واجب عدل دارد، همتا دارد، می توانی این کار را نکنی، اگر اون کار را نکردی این کار بر تو واجب است. نماز ظهر یا جمعه، روزای دیگه نماز ظهر به طور تعیینی بر من واجب بود، اما ظهر که می شود بر روز جمعه، بر من گفته که نماز ظهر واجب است اگر جمعه نمی خوانی. اگر جمعه نخواندی نماز ظهر بر تو تعیناً واجب است. حالا اگر یه وقتی یک امری کرد، این اگر رو نیاورده، یک عدل وجودی رو بر من معین نکرده، نگفته است این واجب بر تو یک عدل دارد، یک همتا دارد، حالا که نگفته، مقتضای اطلاقش این است که واجب تعیینی است. اما واجب کفایی، واجب کفایی این است که شما الان براتون نماز واجبه، نگفته که نماز بر تو واجبه اگه دیگران نخواندند، اما در نماز میت میگه نماز میت بر تو واجب است اگه دیگران نخواندند، اگه دیگران اقدام نکردند. پس از اول وقتی که میگوید نماز میت واجب است، میگه اگه دیگران اقدام نکردن، جهاد بر تو واجب است اگر من به الکفایه اقدام نکردم. بنابراین حالا اگر یه وقتی امری به من شد و این اگر رو نیاورد، این قید رو نیاورد، مقتضای اطلاقش این است که واجب عینی است. خب پس اگر مولا در مقام بیانه و نسب قرینه بر این اگر رو نمیدونم فلان کار رو بکن، نگفته که اگر فلان کار دیگه بر تو واجبه، این شخص حکیم اینو به من نگفت، حکمت مقدمات حکمت اقتضا می کند که این واجب، این اطلاقش اقتضا می کند که این امر واجب نفسی است. یعنی چه؟ یعنی دیگری انجام، یعنی واجب نفسی است. عرض کنم آیا واجب دیگری براش باشه؟ یعنی مثل وضو نگفته که وضو واجبه اگر واجب دیگری به نام نماز باشه، اما وقتی گفت نماز بخوان، نگفته اگر فلان کار دیگر بر تو واجب شد نماز واجبه، پس میشه واجبه به اصطلاح نفسی و همچنین واجبه، عرض کنم که واجبه تعیینی. نگفت اگر فلان کار رو نکردی این کار بر تو واجبه، نه خیر، چه اون کار دیگه بکنی چه نکنی این کار بر تو میشه واجب تعیینی. یا نگفت دیگری اگر انجام اقدام نکرد، چه دیگری اقدام بکنه چه نکنه. المبحث و سادس، قضیت و اطلاق صیغه، قضیه یعنی مقتضا، مقتضای اطلاق صیغه امر این است که خبر قضیه کون الوجوب نفسیان تعیینیان عینیا. مقتضای اطلاق صیغه امر این است که واجب نفسی است، تعیینی است، عینی است. توضیح دادم همه اینا. چرا این اطلاق مقتضاش اینه؟ این ل برای بیان قضیه است. چرا مقتضای اطلاق صیغه اینه؟ لکونه کل واحد مما یقابلها، برای اینکه هر یک از مقابله های اینها، مقابل واجب نفسی، واجب غیری، مقابل واجب تعیینی، واجب تخییری، مقابل واجب عینی، واجب کفایی، کل واحد مما یقابل این وجوب های سگانه را، یکون فیه تقید الوجوب و تزیق دائرته، تمام مقابله های این سگانه، هر یک از اینا یه دونه مقابل داره، همه این سگانه ها مقابله های اینها می باشد، در این مقابله هاشون تقید الوجوب مما یقابله ها یکون، در اون مقابل وجوب مقید می شود و دائره وجوب مزیق می شود. توضیح دادم براتون. مثلا واجب غیری میگه این واجب است، ولی مقید به اینی که اگر نماز هم واجب، نماز واجب بود بر تو وضو واجبه. اذا قمتم الی الصلاه فاغسلوا وجوهکم، اما وقتی که برای نماز تکلیفی ندارید، وضو هم تکلیفی ندارید. و تزیق دائرته و مزیق شدن دائره وجوب، با قید مزیق می شود دائره وجود. خب حالا که اینطور شد، ف حالا با فای نتیجه، اذا کان فی مقام البیان، وقتی آمر در مقام بیان است، ولم ینسب قرینتن علیه و قرینهی برای اون قید نمی آورد، فالحکمتو تقتدی کونها مطلقا، مقدمات حکمت اقتضا می کند که این واجب، واجب مطلق باشد. از چه نظر؟ یک، نفسی، تعیینی. وجب هنا که شیء آخر اولا، این مربوط به واجب نفسی است. این امر، این مأمورم به، مطلقا واجب باشد، خواه چیز دیگری واجب باشد یا نباشد، سله، زکه، سم، خواه واجب دیگری بر تو واجب باشد یا نباشد، این واجب است. این مربوط به واجب نفسی. مثل وضو نیست که اگر نماز واجب شد اون واجب است. دوباره، اوتیا به شیء آخر اولا، آیا ادلی براش، ادلی براش انجام داده باشی یا نداده باشی؟ هیچ ادلی نداره تا داده، تا انجام داده باشی. اوتیه به شیء آخر املا، پس میشه واجب تعیینی در مقابل واجب تخییری. واجب تخییری در صورتی بر تو واجبه که اون ادلش رو انجام نداده باشی، اما واجب تعیینی اینه که این بر تو واجبه، چه ادلی داشته و انجام، اصلا چه براش ادلی به خیال خودت انجام داده باشی یا نداده باشی، این واجب تعیینیه. عطابهی آخران اولا، یعنی آیا در واجب عینی، آیا دیگری اقدام برای این کار کرده باشه یا نکرده باشه، این هم میشه واجب عینی، نه کفایی، در حالی که کفایی در فرضی واجب است بر تو که دیگری انجام ندهد، اقدام کسی نکند. کما هو واضحون لا یخفا، این مطلب چندان پیچیده نیست، شما حتما میدانی و برات روشن است. تمام شد. یک بحث دیگری مرحوم آخوند داره که از نظر تاریخی خب تو معالمم بود، تو در قوانین بود، در معالم بود، در فصول هست، اما این که نمیگم اصول مظفر، چون اصول مظفر مؤخر از کفایه است، من دارم اول میخوام بگم مقدمه بر کفایه چگونه این مسئله مطرح بوده، این مسئله اونجا هم مطرح بوده، ولی در اون کتاب ها میگفتن اگر که یک عملی رو آمر قانونی یعنی مولا نهی کرده، ما رو اول گفته این کارو نکن، در فلان شرایط این کارو نکن. خب در چنین حالتی این کارو نکن، نهی کرده، نکن نکن. بعد از یک تغییر یک شرایطی میگه این کارو بکن، با امر میگه. این امر ظهورش در چیه؟ خب ما در قضیه امر به کجا رسیدیم فضلا؟ ما در قضیه امر به دو نظر رسیدیم. یا امر به نظر عده‌ای وضع شده برای صیغه امر، وضع شده برای وجوب، این یه نظر، اصلا وضع وضع کرده هیئت صیغه امر رو برای وجوب، این میشه وضعی، دلالت امر بر وجوب دلالت وضعیه میشه. اما یه نظرهایی مثل خود آخوند و دیگران گفتن نه، اطلاقا. یعنی چه اطلاقا؟ یعنی صیغه امر همین که قرینه‌ای برای غیر وجوب نداشت، حکمت مولا اقتضا میکنه که اگر مرادش غیر وجوب بود به ما اون قرینه رو، اون دلالت رو میرسون. حالا که اون دلالت رو نرسانده، بنابراین این هیئت دلالت بر وجوب میکند، مقتضای اطلاق. به هر حال حالا که رسیدیم به این مسئله، حالا سوال اینه که اگه قبلا یک نهی بود بعدن یک امری آمد، این امری که یا وضعاً برای وجوب بوده یا اطلاقاً برای وجوب بوده، الان دلالت بر چی میکنه با توجه به سابقه نهیی که وجود داشت؟ این مطلب تا معالم و قوانین و اینها اینطوری مطرح میکردن. مرحوم آخوند به نظر من، این از ابتکارات آخونده، مرحوم آخوند آمدن یه چیزی اضافه کردن، گفتن یا قبلا نهی بوده، این همونیست که اونا میگفتن، و یا توهم نهی. یعنی مکلف فکر میکرده براش ممنوع باشه، اینطوری میاندیشیده، اینطوری در ذهنش اینطور بوده که این کار ممنوعه، حالا بهش میگفته که نخیر یه امرو، علی رغم این که در ذهنش این بوده که این کار ممنوعه، حالا در یک شرایطی گفته که این کار بکن. حالا مقتضای این امر الان اینجا چیه؟ آیا اطلاقا یا وضعا؟ اینجا امر دلالت بر چی میکنه؟ چون این مسئله هم تو اصول فقه شیعه مطرح بوده و قبلا هم در اصول فقه اهل سنت، هنگامه است نظریات شیعه و سنی و همه اینا با هم دیگه اختلافات نظریات بسیار زیاده. بعضیا میگن تا 10 نظریه، من شنیدم تا تو بعضی محشین کفایه گفتن تا 10 نظریه، اما مرحوم آخوند جا دوستاشو بیشتر اشاره نمی کن. بعضی از عامه مثل اینطوری که محشین میگن، مثل حنفیه، معتزله، قاضی باقلانی، فخر رازی، بیضاوی، اینها میگن که نخیر امر ظهور در وجوب داره، اینجا هم ظهور در وجوب داره، اون وقت ممنوع بوده حالا میشه واجب، اون وقت خیال میکردی ممنوع بوده الان امر آمده میگه واجب. یه نظر، یه نظر میگه نخیر اباحه، قبلا منهی بوده حالا این امری که الان آمده اون نهی رو برمیداره. آمدی در الاحکام، همچنین مرحوم محقق قمی در قوانین، ایشون فرموده است که بعد از نهی اگر امر شد، یعنی دیگه حالا مباحه، حالا دیگه مباحه. ببینید سومی میگه که ها، یه تفصیل قائل میشه، من حالا توضیح میدم یکی یکی، این دوتا رو توضیح میدم بعد اون سومی رو دو. این ستامت قولی که مرحوم آخوند گفته ما توضیح میدیم. اونایی که گفتن همه اینها صاحبان اقوال تمسک کردن به موارد استعمال، هی شاهد آوردن از کجا؟ از قرآن، از کجا؟ از فقه، از کجا؟ از مثلا فرض کن فلان حدیث، مثلا فلان حکم شرعی. مثلا یک حکم شرعی در قرآن هست میگه که شما در حال صید، در حال احرام، وقتی که محرم هستید در حج، حق مجاز به منع شده، مجاز به صید نیستید. لا تقتلوا الصید و انتم حرم، در سوره مائده آیه 95. لا تقتلوا الصید و انتم حرم، شما هیچ صیدی رو نکشید در حالی که شما محرم هستید. اونجا یک منطقه امنه، در حال احرام باید حتی حیوانات در دست شما در امان باشند. بسیار. بعد میگه که فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، وقتی که محل شدید، از احرام آمدید بیرون، حالا صید کنید. به صورت امر آورده. افرادی مثل عامدی از اهل سنت و محقق قمی از شیعه گفتن ببین، یعنی حالا دیگه مباحه، نمیگه حتما واجب صید کنید. صید که واجب نیست، میتونید صید، معناش اینه که میتونید صید کنید. اما نظریه دوم میگه آقا ما انتخاب کردیم نظرمونه که وجوب صیغه عام در وجوب ظهور داره، ما چرا دست از ظهورمون برداریم؟ همون وجوب همونطوری که از هست. حالا من نمیدونم تو همین فستادو چی میگه، میگن سید واجبه؟ نمیدونم. سومین قول قائل به تفصیله، قائل به تفصیل این است که میگه ما باید نگاه کنیم این امری که بعدن آمده دو جوره. یک وقت این امر معلق به زوال علت نهی شده. توضیح بدم، یعنی اون نهی قبلی رو بررسی میکنیم، میبینیم علت این نهی بیان شده برای ما که علتش چیه. خب اگر بیان شده و امری که بعدن آمده معلق به زوال اون علت اون نهیه شده، در این صورت حالتش بر میگرده به قبل از نهی. این حکم، این عمل قبل از نهی چه حکمی داشت؟ واجب بود، مستحب بود، مباح بود، مکروه بود، هر حکمی داشت. حالا که اون علت نهی برداشته شد و عوض شد و تغییر کرد و رفت شد، اون علت بر میگرده حکم این مورد به همون قبل از نهی. به همین مثال باز دوباره تمسک میکنه، میگه ببینید، میگه لا تقتلوا الصید و انتم حرم، نکشید صید را در حالی که شما محرم شدید. پس علت حرمت صید احرامه. معلوم شد که علت حرمت صید احرامه، احرام حج. بعد میگه و اذا حللتم، حالایی که محل شدید، از احرام آمدید بیرون، شما صید کنید. این بر میگرده صید کردن حکمش به قبل از احرام بستن. قبل از اینکه محرم بشید چه حکمی داشت؟ مکروه بود، مباح بود، حرام بود، هر چی بود، دوباره برمیگرده به اون. پس اذا حللتم فاصطادوا فقط به شما میگه که همون حکم قبل از اون حالت احرام رو دارد. اینم حرف مال شخصی است به نام عضدی، اینا از اصولیین اهل سنت هست. اما حالا ببینیم مرحوم آخوند چی میگه. آقایان علما، شما تمام دلایلی رو که این آوردید ما دیدیم. دلایل شما معمولا تمسک و تشبث فرموده بودید شما به موارد استعمال. هی میگید اون آیه اینطوریه، اون آیه اینطوریه، هی به همین آیه میگید چون حکم ما بر ما مسلمه که مثلا سید واجب نیست بعد از مهل شدن، پس اینجور همین حرفا رو که استدلال کردید به همین مثال ها و به همین موارد. شما این حرفا رو که میزنید استعمال چه دلیلی میشه برای حکم؟ چرا؟ استعمالات حق با شماست، ولی این استعمالات وقتی ما بررسی میکنیم همیشه توش قرینه است، یا قرینه بر اباحه است یا قرینه بر وجوب اون آقایونی که میگه وجوبه. مثل وجوب مثلا این مثال رو میزنن اونا، فإذن سلخ الاشهر الحرم فقتل المشرکین. اونها میگه که در ایام اشهر حرام قتال نکنید، شهر حرام قتال حرام است. اما حالا که شما اذن سلخ الاشهر، قرآن گفته، همه آیات قرآن، اذن سلخ الاشهر الحرم، اذن سلخ الاشهر الحرم فقتل قتال واجب میشه اونجا. اباحه به همین فستادو، میگه سید مباحه. تبعیت باز همون ازادی هم به همین آیه فستادو تمسک کرده، گفته قبل از احرام مباح بود، حالا بعد از احرام مباحه، هر اما اگر قبل از احرام مکروه بود الان هم مکروهه. مرحوم آخون میگه که اولش میگه مطلقا این ادله شما دلیلی برای نظریتون نمیتواند باشد. چرا؟ بر این که استعمالاتی که شما شاهد آوردید همیشه همراه قرائن بوده و با قرائن ما خوب میدونیم سید کردن که واجب نیست. خب این قرینه است دیگه. یا فقتل المشرکین قرینه است برای مینه که آقا این مشرکینی بودن که شما رو بیرون کردن، آزارتون دادن، اینا دست به سلاح بودن، شما باید اونها رو از شر، از سر خودتون شرشون رو رفع کنین. خب واجب اونجا قرینه وجود داره. خب مرحوم آخوند بعد یه نکته خیلی دقیقی میگه، میگه ببینید یه نهی داشته بعد یه امر آمده. امر ظهور در چی داشت؟ فرض اینه که قبول کردیم که صیغه امر ظهور در وجوب داره. بسیار. حالا اگر قرینه ای نباشه برای این امر و ما هیچ قرینه ای هم نباشه، فرض کنید این قرائنی هم که ما گفتیم تو اینا نباشه، خب آیا وجود این امر بعد از همین بعدیت نهی، همین که بعد از نهی آمده، آیا موجب میشه که ظهور امر در وجوب تغییر کنه؟ امر در وجوب ظهور داشت، اما همین که حالا بعد از امر آمده، بعد از نهی آمده، وجود این امر، وجود این صیغه امر بعد از صیغه نه، این بعدیت صیغه نه موجب می شود که ظهور برداشته بشه، از وجود برداشته بشه. مرحوم آخوند میگه نخیر، این ظهور به خاطر اینکه بعد از نهی است دست از ظهورش نمیشه برداشت. فوقش چی میشه؟ فوقش این میشه که امر ما ظهور در وجوب داره، اما انهای فوقش این نهیی که قبلا آمده ما را یه خورده تو ذهن ما یه حالت اجمال میاره، یعنی نه امر ما دست از ظهورش در مطلب دیگه ظهور پیدا نمیکنه. ببینید این آقایان می گفتن حالا که نهی قبلا آمده امر ظهور پیدا میکنه در اباحه، امر ظهور پیدا میکنه در تبعیت قبل از فلان، هی براش ظهور پیدا میکردن. مرحوم آخون میگه بسیار خوب، بعد از نهی آمدن فوقش ظهور در وجوب دیگه نداره، اما ظهور در هیچی دیگه نداره. نمیتونید شما ادعا کنید ظهور در اباحه یا ظهور در وجوب. نه خیر، دست از ظهور وجوب برمیداریم، اما میشه مجمل. وقتی مجمل شد ظهور در وجوب نداره، باید صبر کنیم ببینیم قرینه دیگری برای چیز دیگه میاد یا نه، قرینه بر اباحه هست یا نه، قرینه بر مثلا وجوب هست یا نه، قرینه بر استحباب هست یا نه. 10 تا قوله میگه اینا همه باید ما منتظر قرینه باشیم. پس وجود امر بعد از نه، این بعدیت فقط کاری میکنه که ظهور در وجوب را ما برمیداریم، دست ازش برمیداریم، اما همطور دستان رو میذاریم به دستمون ثبت میکنیم، میشه مجمل تا یه قرینه بیاد به ما بگه معنای این امر معناش چیه. این مطلبی که تا اینجا بود. حالا من عبارت رو معنا کنم. المبحث السابع، مبحث هفتم، انهو شنچنین است که اختلاف القائلون، اختلاف کردن کسانی که قائل به ظهور صیغه امر در وجوب هستند. یعنی اول اون رو فرض اینه که صیغه امر رو قبول کنیم در وجوب، حالا اما وضعاً او اطلاقاً، یا از ناحیه واضع یا از ناحیه مقدمات حکمت، به هر حال قبول کنیم که صیغه امر در وجوب ظهور داره. اختلاف این آدم هایی که قائلن در وجوب ظهور داره صیغه امر، فیما، در کجا اختلاف کردن؟ در اونجایی که اذا وقع الامر عقیب بل حذر، پشت سر حذر، حذر یعنی منع. ما دو جور محذور داریم، یکی محذور با تنزین، یکی محذور با دالزال. محذور با تنزین یعنی منع، ممنوع، محذور یعنی ممنوع از ضرورات، تبیح المحذورات میشه با تنزین نوشت، یعنی ممنوع. محظور با دالزالم نظیر همین، خیلی فرقی نمی کنه. اذا وقع الامر، فاعل وقعه، که کاش عرض کنم که اگه به صیغه بخوره وقعت باید می بود، اما حالا امر رو اینو برمیگردونیم به امر که اشکالی پیدا نکنه، چون وقعت که نگفته. وقع الامر عقیب الحظ یعنی پشت سر منع. این تا اینجا گفتم صاحب معالم، صاحب قوانین، اینها. او فی مقام توهمهی، یعنی من خیال میکردم بر من ممنوعه. اختلاف این آقایان علا اقوائن، این علا میخوره به اختلاف، اختلاف آقایان علا اقواله، بر چندین قول. نسب الالمشهور، مشهور آقایان گفتند ظهورها، ببین باز دوباره برگردون به صیغه، ظهور و صیغه فل اباحه، علی رغم این که صیغه ظهور داشت یا وضعاً یا اطلاقاً در وجوب، حالا که بعد از نهی آمده، بعد از منع آمده، میشه اباحه. نسب الی المشهور، نسبتشون به مشهور اینجوری داده شده. اما و الا بعض العامه، نسبت دا این نسبه باز دوباره به الا میخوره، و نسبه الا بعض العامه، به بعضی از علمای اهل سنت، ظهورها فی الوجوب، گفته نخیر وجوبش سر جای خودش باقی میمونه، اون ظهور رو با دست بر نمیداری، ظهور باقی. عرض کردم بهتون حنفیه، معتزله، قاضی بالقانی، فخر رازی، اینا معمولا اینجوری گفت. و نسب الى بعضن، بعضی از علما گفتن که تبعیتهو، باز تبعیت الامر اگر صیغه باشه تبعیتها باید باشه، متابعت میکنه لما قبل النهی، به اون چه که قبل از نهی بوده، به شرطی که ان علق الامر، اگر معلق بشه امر به زوال علت نهی، اگر امر معلق بشه به زوال علت نهی، یعنی نهی علتی داشته، حالا بعد میگه حالا که اون علت مرتفع شد این کارو بکن، بکن با امر آورده، در این صورت برمیگرده حکمش به قبل از نه، یعنی اون علت دیگه نیست، علت نه این دیگه نیست، حالا هر چی بود قبلا. الا غیر ذلک، شیخ طوسی نظری گفته، سید مرتضی، هر کدام عرض کنم که مطلقا این شرط هم نیوردن، بعضیا مطلقا گفتن این شرط هم نیوردن، مطلقا برمیگرده به قبل از نه، حالا اقوال مختلفه به هر حال. اما نظر مرحوم آخوند ما و تحقیق انه، به نظر ما مقتضای تحقیق، که حالا حرف خودشون حرف منطبق با تحقیق میدانه و نظر محققانه میداند، و تحقیق انه شأن چنین است که لا مجال للتشبث به موارد الاستعمال، شما اینجا جای مجال یعنی جاش نیست که جولان بدید با تشبث به موارد استعمال. شما تمام دلائلتون، کتاباتونی که ما میبینیم، هی به آیات قرآن و به روایات مثلا احکام شرعی که ما میدونیم، به اون ادله هاشو به اینا تمسک کردید. شما اینجا مجال تشبث و تشبث یعنی تمسک به موارد استعمال نیست. چرا؟ فإنهو شأن چنین است که قل مورد منها یکون خالیا عن قرینه علی الوجوب او الاباحه او التبعیه. شما آمدید یکی به آیه تمسک کردید، گفتید ازش وجوب استفاده میشه، گفت قفقتل المشرکین. یکی دیگه آمدید گفتید ازش اباحه استفاده میشه، فاذا حللتم فاستادوا. یا یکی آمدید گفتید تبعیت قبل، همین آیه فاستادوا، اذا حللتم فاستاد، این که این امر پشت سر حرمت صیده، شما بنابراین گفتید دیگه خب واجب که نیست، همونی که قبلا بوده، حالا صید کراهت داره یا مستحبه یا مباحه، هر چی هست. تمام دلائلتون همین موارد بود. ایشون میگه کدام یک از این موارد هست که قرینه‌ای بر همین مباحث نباشه؟ اینا قرینه وجود داره. قل موردون، بسیار کم است، موردون منها یعنی این موارد استعمال، منها به موارد استعمال برمیخوره، که یکونو خالیان، که باشد اون مورد خالی از قرینه بر وجوب یا قرینه بر اباحه یا قرینه بر تبعیت. خب فقتل المشرکین قرینه داریم، چون این مشرکین حمله کرده بودن به مسلمان ها، باید اینها به خاطر اشهر حرم اونا تیغشون رو غلاف میکنن، شما هم غلاف کنید تا بعد، حالا که بعد شد دیگه پدرشون رو در بیارید. خب این معلومه که بحثرین. یا قرینه بر اباحه، خب معلومه که همه کس میدونه که حالا که احرام تموم شد، یا علی تیر و کمان بگیرن هی برن صید کنن، هی برن حیوان، یا همچی چیزی واجب نیست بر کسی. یا قرینه بر تبعیت، مثل همین یکی. خب قل موردون، بسیار موارد کم است که خالی باشد از قرینه بر یکی از اینها، و مع فرض حالا فرض کنیم هیچ قرینه نبود، اگه قرینه بود که بجا، اگه نبود و مع فرض تجرید انها یعنی ان قرینه، از قرینه اگر خالی بود، لم یظهر بعدو، با آمدن این امر بعد از حذر ظاهر نمی شود هنوز کون و عقیب الحذره، این که باشد پشت سر من، صرفا پشت سر من آمدنش موجب شود. این موجبن خبر کونه، کون و عقیب الحذر موج، اون کون اضافه شده به اسم خودش، موجبن خبرشه، موجبن لظهورها، یعنی لظهور لظهور صيغه الامر. صيغه امر گفتیم ظاهر در وجوبه. اینجا به خاطر اینکه پشت سر نهی آمده، این پشت سریتش موجب نمی شود که ظهوری پیدا کند، فی غیر ما تکون و ظاهرتون فی، در غیر اون چه که ظاهر بوده است، فی غیر ما تکون و ظاهرتون فیه، یا ظاهرتن فیه، فیه رو خبر مقدم یعنی اسم مؤخر بگیرید، ظاهرتن فی، در غیر آن چیزی که صیغه امر درش ظهور داشت، که یعنی وجوب، صیغه امر در وجوب ظهور داشت. حالا چون بعد از نهی آمده، نمیتونیم موجب بگیریم همین رو ظهور در غیر از اون چه که قبلا ظاهر بود، که یعنی وجوبه، دست از ظهور نمیشه برداشت. فقط بله، من اینو از شما قبول میکنم. حالا ببینید چی قبول میخواد بکنه. غایت الامر، النهایه، من با شما میتونم بگم دست از ظهور وجوب بر میداریم، یکون و موجبا لاجمالها غیر و ظاهرت فی واحد منها. من اونی که با شما میتونم همراه بشم، حاضرم به خاطر شما دست از ظهوری وجوب که مبنای ما این بود که صیغه امر در وجوبه، دست از ظهور وجوبش بردارم، برداشتم. اما شما میاید میگید، شما فرقشون با ما اینه که شما میگید دست از ظهور وجوب بردار، بگو ظهور در استحباب داره، بگو ظهور در اباحه داره، بگو ظهور در تبعی. نه نه، من اینو نمیگم. میگم ظهور در وجوب رو با شما همراه میشم دیگه. ظهور در وجوب که قبلا ظاهرتن ظاهر در اون بود، قبلا قبول کرده بودیم که صیغه امر ظهور در وجوب داره، اون ظهوری که قبلا پذیرفته بودیم وضعاً او اطلاقاً برای اون در، یعنی ظهور در وجوب داره، چه وضعاً چه اطلاقاً، اون رو دست برداشتم، چشم، اونو برمیدارم. اما دیگه بخواید منو مجبور کنید که بگید حالا که عقیب حضره ظاهر در فی واحد منها، واحد من الاباحت والوجوب والتبعیه، شما بیاید بگید ظاهر در ایناست، این رو ما از شما نمیپذیرم. غیر و ظاهرتن فی واحد منها، بله، دست میذارم رو دست، همینطور میشینم، الا به قرینتن اخرى، اگر یک قرینه دیگری بیاد و بگه که این امری که عقیب حضرت به فلان قرینه به معنی اباحه است، ظهور در اباحه، چشم، به خاطر اون قرینه، به فلان قرینه ظهور در وجوب داره، چشم، بازم به خاطر اون قرینه، به فلان قرینه ظهور در تبعیت داره، بازم به خاطر قرینه، تا قرینه ای نیاد من نمیگم ظهور در یکی از اینها داره. یکی از اینها رو اگر بخواید گردن من بذارید، فقط در صورتی تسلیم میشم به شما که قرینه دیگری بیاد. کما اشرنا، کجا اشرنا؟ این میگه کما اشرنا، میگه همینی که الان دو خط قبل گفتم، اینا، این مواردی کما اشرنا، همین این مواردی که شما فتواهایی رو که شما هی شاهد بر خودتون آوردید، اینا قرینه وجود داشته، کما اشرنا در همین دو خط بالا، که قرینه هر جا وجود داشت ما تا مخلص قرینه هستیم، اگر قرینه بود ما تسلیم می شویم، تا قرینه خاصی بر یکی از اینان نباشه ما حمله بر ظهور غیر وجوب نمی کنیم، دست از اون ظهور، یعنی ببخشید، دست از اون ظهور برداشتیم، ولی دیگه در ظهور دیگری مدعی نمی شویم و قبول نمی کنیم که در ظهور در چیز دیگری ظهور داره بدون قرینه، وگرنه میشه مجمل همینطوری، وقتی هم اگر هیچ قرینه نمید هیچ نبود مجمل میشه. حالا شما بفرمایید اگه مجمل شد چی کار میکنیم؟ اگر مجمل شد صلی الله علیه، یا اصول عملیه. بس اصول عملیه رو بر چی خوندیم؟ اصول عملیه برای همین است که اجمال و ابهام و اینها رو وظیفه عملیمونو معین کنیم باهاش. خب دیگه بقیه وقت برای پاسخ به سوال دادن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.